اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست را جوش مراجعت میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه ششم ماه اپریل دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را مقصر خروج مرگبار و پرهرج و مرج ماه آگوست 2021 از افغانستان دانست. قصر سفید با نشر خلاصه 12 صفحه‌ای از نتایج به اصطلاح ارزیابی سیاست‌های ایالات متحده در قبال پایان دادن طولانی‌ترین جنگ این کشور، مسئولیت اندکی را در قبال اقدامات خود بر عهده گرفته و تاکید نمود که بایدن به دلیل تصمیم‌های ترامپ شدیداً محدود شده بود. در گزارش قصر سفید آمده است که گزینش‌های رئیس جمهور بایدن برای چگونگی خروج از افغانستان و شدت تحت تأثیر شرایط ایجاد شده توسط سلف او یا دونالد ترامپ قرار داشت. وقت بایدن تصدی ریاست جمهوری را گرفت، طالبان در قوی‌ترین موقف خود پس از سال 2001 قرار داشتند و نزدیک به نیمی از کشور را تحت کنترل داشته و به آزمون کشیده بودند. آقای بایدن گفته است که توافقنامه دوحه را که بر اساس آن قوای آمریکایی از افغانستان بیرون شد، از حکومت دونالد ترامپ بایرس برده است. با این حال قصر سفید از آن کرد که تخلیه نیروهای آمریکایی و متحدان افغان باید زودتر آغاز می‌شد، اما بار ملامت این تأخیر را به دوش دولت و اردوی پیشین افغانستان و ارزیابی‌های اردو و ادارات استخباراتی ایالات متحده انداخته است. این اسناد برخلاف معمول به جای یک نهاد مستقل توسط شورای امنیت ملی قصر سفید تهیه شده است. قصر سفید گفته است که بررسی‌های دقیق وزارت خارجه و دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه به کنگرس ارسال شده، اما آنها محرم بوده و به صورت علنی منتشر نخواهد شد. سازمان عفو بین الملل با نشر دادخواست به آدرس عبدالحق وثیق، سرپرست اداره استخبارات طالبان، کمپاین را برای رهایی عاجل و بی قید و شرط مطیع الله ویسا راه اندازی کرده است. در این دادخواست بر علاوه رهایی مطیع الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم و مدافع حقوق آموزش دختران، از استخبارات طالبان خواسته شده است که ربودن بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه کسانی را که به طور مسالمت آمیز برای حق تحصیل مبارزه می کنند فوراً متوقف سازد. عفو بین الملل در این کمپاین همچنان خطاب به حکومت طالبان گفته است و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در تعلیم و تربیه با اجازه دادن فوری به دختران در تمام سنین برای حضور در مکاتب و آموزش بر مبنای برابر با پسران احترام بگذارند. مطیع الله ویسا به تاریخ 27 مارچ هنگام بازگشت از مسجد ویس قرنی به سوی منزل خود در منطقه خوشحال خان از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. با گفته سازمان عفو بین الملل، به دنبال بازداشت ویسا روز بعد طالبان به خانه او یورش برده و موبایل و لپتاپ شخصی وی را مصادره کردند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید ممنوعیت طالبان بر کار زنان در سازمان ملل متحد با قیمت جان کودکان تمام خواهد شد. نگرانی از شدت فقر و گرسنگی در حال در میان مردم بیشتر از پیش افزایش یافته است که حکومت طالبان کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل را منع کرده است. مسئولان سازمان ملل متحد گفتند بدون همکاران زن ممکن نیست بتوانند به افغان‌ها کمک رسانی کنند. کاترین راسل، مسئول اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در بیانیه گفته است که تصمیم تازه حکومت طالبان منجر به فاجعه انسانی، مرگ کودکان بیشتر و به قیمت جان کودکان در افغانستان تمام خواهد شد. وی در این بیانیه‌اش تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان با دفاتر سازمان ملل به شمول صندوق حمایت از کودکان را غیر معقول خوانده است. یک زن و شوهر در کندهار سربریده شده اند و یک زن دیگر توسط همسرش در این ولایت کشته شده است. افراد مسلح ناشناس روز گذشته مرد را به نام گوهرخان و همسرش را در خانه در سرک چوک منار ولسوالی سپین بولدک کندهار سربریدند. مقامات طالبان میگویند قاتلان از منطقه فرار کردند و تلاش ها برای دستگیری آنان جریان دارد. هنوز انگیزه این حادثه مشخص نیست. همزمان با آن، مرد در خانه از مربوطات خرقه شریف در حوضه اول کندهار همسر جوان خود را کشته و از ساحه فرار کرده است. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در کندهار، به رسانه ها گفت که قاتل معتاد به مواد مخدر بوده است. این در حال است که سه‌شنبه گذشته مرد جوان پدرش را در شهر میرویس مینه کندهار با ضرب گلوله کشت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری میلادی 125 تن از افراد پلیس کشته شده اند. پلیس خیبر پختونخوا می افزاید که در این مدت در مجموع 25 حمله صورت گرفته که بیشترین حملات در ماه جنوری رخ داده است. در 15 حمله در ماه جنوری 116 پلیس کشته و 199 تن دیگر زخمی شده اند. مرگبارترین حملات به تاریخ 3 ماه جنوری در مرکز پلیس در پشاور صورت گرفت که 80 تن از پلیس ها در آن کشته شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اوکراین و روسیه همچنان در تلاشند تا نیروهای یکدیگر را از منطقه در شرق شهر باخمود بیرون کنند. اردوی اوکراین اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 40 حمله توسط روسیه در خط مقدم جنگ انجام شده است. همزمان با آن، دولت ایالات متحده آمریکا در حال بررسی افشای اسناد در مورد برنامه‌های ایالات متحده و ناتو در هفته‌های آینده است که گفته می‌شود می‌خواهند به عملیات نظامی احتمالی اوکراین کمک کنند. می‌کنند. دفتر لوید رستیز اوکراین روز جمعه اعلام کرد که گزارش‌هایی از درگیری در مناطق لیمان، باخمود، افدیفکا و امرینکا وجود دارد و این درگیری‌ها را شدید خوانده است. مرکز خبر رادیو آزادی نوشته است که این اطلاعات به طور مستقل قابل تایید نمی‌باشد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 6 ماه اپریل از شی جین پینگ امتای چینی خود خواست تا روسیه را در مورد اوکراین به هوش بیاورد و از او خواست تا از ارسال سلاح به روسیه خودداری کند. رئیس جمهور فرانسه که روز چهارشنبه برای یک سفر رسمی 3 روزه وارد بیجینگ شد، با صراحت گفته است که به دنبال منصرف کردن چین از حمایت روسیه در تهاجم به اوکراین است. ماکرون در دیدار با شی گفت: "میدانم میتوانم روی شما حساب کنم که روسیه را به هوش آورید و همه را پای میز مذاکره بکشانید." بر اساس گزارش سینهوا، رسانه دولتی چین، رئیس جمهور چین پس از دیدار با ماکرون با خبرنگاران گفت که آماده است مشترکاً با فرانسه خواستار از سرگیری مذاکرات صلح در اسرع وقت شود. شی بار دیگر حمایت خود را از تعهد جدی مبنی بر عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ابراز نمود و از همه طرف‌های درگیر در اوکراین خواست تا از حمله به غیر نظامیان یا تأسیسات غیر نظامی بپرهیزند. ماکرون با تایید اظهارات شی گفت: "در این مورد باید برای همه به ویژه روسیه مسئولیت‌هایشان یادآوری شود." رئیس جمهور فرانسه افزود که اعلام اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر استقرار تسلیحات هسته‌ای تعرضی در بلاروس با تعهدات که به شما ما و قوانین بین المللی داده شده مطابقت ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 25 ماه مارچ گفت که مسکو با بلاروس روی استقرار تسلیحات هسته‌ای تعرضی در خاک آن کشور به توافق رسیده است، اما افزود که توافق منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را نقض نخواهد کرد. یک زلزله شناس معروف در یونان به دلیل دروغ اول ماه اپریل محاکمه می شود. او گفته بود که زمین در جزیره سانتورینی منفجر می شود و این جزیره به طور کامل زیر آب می رود. اکیس تسلنتیس، رئیس مرکز سونامی و مؤسسه جیودینامیک یونان، روز چهارشنبه گذشته یک تصویر خود را در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، در کنارش نوشت: "مجرم طنز دروغ اول اپریل". و ای همچنین نوشته بود که او در یک کشور زندگی می کند که در آن به خاطر طنز و شوخی با وی بدرفتاری می شود، ولی این شوخی وی باشندگان جزیره سانتورینی را که یک مقصد عمده جهانگردان است سخت هراسان ساخته بود. این جزیره در اثر آتش فشان در اواخر قرن 17 کاملا ویران شده بود. دروغ اول ماه اپریل یک رسم شوخی دروغ آمیز در برخی از کشورهاست. پس از پرتاب 34 راکت از خاک لبنان به سوی اسرائیل، اردوی این کشور صبح دیروز جمعه 7 ماه اپریل حملات هوایی تلافی جویانه را بر نوار غزه و لبنان آغاز کرد. اردوی اسرائیل در بیانیه گفت که حملات حوالی ساعت 4:30 صبح به وقت اسرائیل آغاز شد و نوار غزه و جنوب لبنان را هدف قرار داد. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از 30 راکت از خاک لبنان به سمت اسرائیل شلیک شده که بزرگترین تشدید تنش در امتداد مرز از زمان جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله در سال 2006 است. ریچارد هکت، سخنگوی اردوی اسرائیل، گروه‌های فلسطینی را مسئول این حملات خوانده گفت که آنها می‌دانند که مطمئناً این گلوله‌باری فلسطینیان است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز جمعه درست پیش از اعلام حملات به لبنان گفت: "پاسخ اسرائیل امشب و در آینده بهای سنگینی را در پی خواهد داشت." یوآف گلانت، وزیر دفاع اسرائیل، گفت: "تشکیلات دفاعی اسرائیل برای رویارویی با تهدید در هر جبهه آماده است. حماس گفته است که اطلاعات درباره این که چه کسی راکت ها را از لبنان شلیک کردن ندارد، اما در مورد بمباران غزه گفت اسرائیل مسئول این تجاوز و پیامدهای آن است و از همه گروه های فلسطینی خواست تا علیه اشغال متحد شوند. مقامات محلی نایجیریا دیروز جمعه 7 ماه اپریل گفتند افراد مسلح به یک قریه دورافتاده در شمال مناطق مرکزی این کشور حمله کردند که در اثر آن دهاتن کشته شدند. این حمله 5 ماه اپریل در منطقه امگیری واقع در ایالت بنو رخ داد، جایی که درگیری‌های انتقام جویانه میان کوچی‌های چوپان و دهقین زمیندار همواره به خاطر رقابت برای دسترسی به منابع رخ می‌دهد. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که عساکر به محل اعزام شدند و اوضاع اکنون اندک آرام شده است. پاول هم با مشاور امنیتی والی ایالت بنو به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تاکنون 46 جسد در محل حمله پیدا شده و شماری از مردم هنوز هم ناپدیدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ادجمل عمر شنواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان، در واکنش به گزارش جدید قصر سفید در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان که منجر به سقوط کابل به دست طالبان شد، میگوید که نیروهای مسلح و مردم افغانستان قربانی معامله گری های سیاسی این کشور شدند. توجه کنید به این مصاحبه که همکارم فرخنده پیمانی با آقای شنواری در مورد گزارش قصر سفید با حضور داعش در افغانستان انجام داده است.
ما قراردادها و تعهدات و تفاهمات را با ایالات متحده آمریکا و با ناتو الی سال 2024 در بس دامی اکمالات و تعلیمات داشتیم. بله. اونا را ایفان آدیده گرفت.
بله. خب در اینجا آقای شنواری، دو موضوع مطرح میشه. یکی خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان و قبل از سقوط افغانستان که وضعی از امریکایی ها باید یک روز از افغانستان بیرون میشدن. ولی سوال اینجاست که چرا نیروهای نظامی افغانستان میدان جنگ را ترک کردن؟
شما ببینین میدان جنگ بعد از تفاهم‌نامه دوحه شرایط را به شکل عیار ساخت که تعداد زیادی از سیاسیون دست به معامله زدن به طور خصوصی و پشت حمایت سیاسی که قوای مسلح افغانستان داشت متاسفانه که او را ما از دست دادیم. از طرف دیگر در جریان مدت 2 سال اخیر، یعنی از سال 2019 الی سال 2021، ما شما عملا شاهد هستیم که تعداد تلفات روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بین 200 الی 400 نفر بود. فلهذا ما در میدان حرب و جنگ شکست را متقبل نشدیم. متاسفانه که سیاسیون ما باعث ازی شدن که جمهوریت بشکنه و تاوانش مردم افغانستان و نظامی ها بپردازن.
اما طالبان قبول ندارن، میگن که داعش و فعالیت های اینها تا این حد قوی و قوی نیست که قادر باشن به حملات گسترده را در افغانستان و یا خارج از افغانستان برا بندازن. نظر شما چیست؟
شما ببینین در سطح والی و در سطح مرداز اراضی و مناطق و ساحات، اگر بگویم وزارت خارجه که در قلب شهر کابل قرار داره و دفتر والی بلخ مثلا رسیدن داعش، من فکر میکنم این بحث را کاملا روشن میسازه و طالبا از بسیاری مسائلی است که متاسفانه طالبان انکار میکنه، ولی داعش یک تهدیدی بسیار جدی است و یک شبکه بسیار فنی تروریستی است که با توانایی خاص تروریستی اونا فعلا در حالت بسیار زود در حالت انکشاف هستند. جلب و جذبشان، تعلیماتشان و عملیاتشان همزمان در افغانستان شروع شده و این تعلیمات من فکر نمی کنم که محدود به افغانستان بمانه. ممالک و جهان از این 100% متاثر میشه و وقتی که قماندان استقام هم در این مورد نظریات خود داشت، از تعدیدات داعش تشویش خود داشتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسئولین صحی در ولایت لوگر روند تطبیق واکسن ضد ویروس پولیو برای اطفال زیر 5 سال را موفق خوانده و میگویند که در تطبیق بهتر کمپاین های ضد ویروس پولیو تلاش های رضاکاران خانم قابل ستایش است. از خانم های دیگر همچنان میخواهد تا در تطبیق قطرات واکسن پولیو برای اطفال با آنها همکار باشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکار ما مریم صافی.
مسئولین صحی در ولایت لوگر روند تطبیق واکسین ضد ویروس پولیو برای اطفال زیر 5 سال را موفق آمیز خوانده و می گویند که در تطبیق بهتر کمپاین های ضد ویروس پولیو تلاش های رضاکاران خانم در این ولایت قابل ستایش است و از خانم های دیگر در ولایت لوگر همچنان می خواهند تا در تطبیق قطرات واکسین پولیو برای اطفال با آنها همکار باشند تا کمپاین های قطرات واکسین پولیو به شکل موفق به تمامی اطفال مورد هدف تطبیق کردد. دکتر میر محمد مسئول ولایتی پولیو در ولایت لوگر در صحبت با صدای امریکا می گوید کمپاین های واکسین پولیو برای اطفال زیر 5 سال به شمول مرکز ولایت لوگر در 7 ولسوالی خانه به خانه تطبیق می شود و فعلا 3 رضاکار خانم مصروف تطبیق قطرات واکسین پولیو در این ولایت هستند و وجود رضاکاران خانم را موثر می پندارند.
ما رضاکاران خانم داریم که تقریبا 30 تن هستند و بیشتر آنها در پول عالم هستند و ما ضرورت هم داریم تا هر خانم حاضر شود و واکسین را خانه به خانه تطبیق نمایند و ما کوشش میکنیم که رضاکاران ما بیشتر خانم ها باشند و وجود آنها بسیار موثر است چون آنها به خانه می روند و اطفال از واکسین باز نمی مانند.
از سوی دیگر احمد فرشاد و فاطمه که باشندگان پل علم ولایت لوگر هستند از تطبیق قطرات واکسین پولیو به اطفال زیر 5 سال در این ولایت ابراز خرسندی نموده و میگویند که در این ولایت واکسین پولیو به تمامی اطفال زیر 5 سال بدون ممانعت تطبیق می شود.
به اواخر واکسین پولیو به شکل خوبش تطبیق می شود و همچنان واکسین تورایی طبقه اوناس هم وجود دارد و مردم هم اولمو افکاری هم در حال تغییر است، یعنی خوب شده از وقت کرده و مردم تمامشان به فایده واکسین پولیو میفهمند و تمام اطفال زیر 5 سال در ولایت لوگر در شهر پولعلم که است برشان تطبیق میشه و واکسین میشه.
واکسین پولیو فعلا به ولایت لوگر تطبیق میشه و بسیار خوب است. مردم اطفال زیر 5 سالشان واکسین میکنن وقت به وقت و مردم حالا پی بردن که واکسین پولیو برای صحت طفلشان بسیار مفید است.
این مسئولین صحی همچنان میگویند که در تطبیق واکسین پولیو مردم و مسئولین طالبان با آنها همکاری نموده و این کار باعث تطبیق بهتر کمپاین ها گردیده است و از مردم میخواهند تا به همکاری های خود با تیم های صحی ادامه دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بر اساس گزارش جدیدی که اخیراً توسط سازمان جهانی صحت منتشر شد، تعداد زیادی از مردم تقریباً از هر 6 تن در سراسر جهان یک تن آنان در طول زندگی خود تحت تأثیر عقیم بودن قرار می گیرند. بر اساس این گزارش اقامت هم در میان زنان و هم در میان مردان وجود دارد. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
بر اساس گزارش جدیدی که روز 3 اپریل توسط سازمان جهانی صحت منتشر شد، تعداد زیادی از مردم در دوران حیاتشان تقریبا از هر 6 تن یک تن در سراسر جهان مصاب اقامت می شوند. اقامت بیماری سیستم تناسلی مردانه یا زنانه است که با عدم موفقیت در حملگیری پس از 12 ماه یا بیشتر از مقاربت جنسی محافظت نشده منظم تعریف می شود. این حالت می تواند باعث ناراحتی، احساس شرم و مشقت مالی قابل توجهی شود و بر رفاه دماغی و روانی افراد تأثیر بگذارد. حدود 17.5% از جمعیت بزرگسالان در جهان به نحو عقیم بودن را تجربه می کنند. برای رفع این حالت لازم است تا مراقبت های خاصی که توأم با صرفه‌جویی و کیفیت بلند باشد به دسترس قرار گیرد. پاسکال آلوتی، مسئول تحقیقات و سلامت جنسی و باروری سازمان جهانی صحت به این ارتباط گفت:
Infertility is a medical condition, a medical diagnosis. When a couple have tried for 12
عقیم بودن یک وضعیت طبی و یک تشخیص طبی است و زمانی است که زن و شوهری به مدت 12 ماه برای باردار شدن تلاش کردند ولی این اتفاق نیفتاد. تحقیقات نشان می‌دهد که از هر 6 تن یک تن در طول حیات خویش با اقامت مواجه می‌شود.
آلوتی گفت این میزان اقامت تعداد قابل توجهی است. این مقام سازمان جهانی صحت می‌گوید زیاد بودن تعداد زوجهای عقیم به این معنی است که تقاضای زیادی برای مراقبت از اقامت، تشخیص و علاج وجود دارد، زیرا خصوصیات آن تا حال به خوبی شناخته نشده است. این خدمات اغلبا در دسترس نیست، به این معنی که کسانی که سعی می کنند در صدد مراقبت باشند در نهایت با مخارج فاجعه بار برای دسترسی به خدمات طبی مواجه می شوند. حتی اگر خدمات در دسترس باشد، بسیاری از مردم استطاعت آن را ندارند. مسئول سلامت جنسی و باروری سازمان جهانی صحت گفت این سازمان به معلومات اساسی نیاز دارد که بر اساس آن بتواند شواهد بیشتری برای حوزه کاری خود ایجاد کند تا مطمئن شود که خدمات در دسترس قرار دارد.
So the sheer magnitude of the numbers of infertile couples mean that
عقیم بودن افراد در سطح جهانی مورد توجه زیادی قرار نگرفته و این عمدتاً به دلیل این است که در بحث‌های جمعی تمرکز بسیار بیشتری بر پیشگیری از بارداری شده است تا اقامت.
او گفت تا حال اقامت به درستی اولویت بندی نشده است.
WHO is calling for greater policy prioritization of
سازمان جهانی صحت خواستار اولویت بندی سیاست های بیشتر در مورد اقامت و همچنین دسترسی بیشتر به خدمات مربوط به اقامت می باشد و خواستار شواهد بیشتر، شواهد بهتر برای رسیدگی به مسائل معالجوی است.
گزارش سازمان جهانی صحت حاکی است که در حال حاضر در اکثر کشورها مخارج علاج باروری عمدتاً توسط خود افراد تأمین می شود که اغلباً منجر به مخارج مالی زیادی می شود. مردم فقیرترین کشورها در مقایسه با مردم کشورهای ثروتمند مقدار بیشتری از درآمد خود را صرف علاج برای باروری می کنند. مخارج بالا اغلباً افراد را از دسترسی به علاج اقامت باز می دارد و یا می تواند در نتیجه جستجو برای دسترسی به مراقبت آنها را به فقر بکشاند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اعضای حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالت تنسی در آمریکا روز پنجشنبه در یک اقدام تلافی‌جویانه سیاسی دو قانونگذار دموکرات را به دلیل نقششان در تظاهراتی که خواستار کنترل بیشتر اسلحه در پی تیراندازی مرگبار در مکتبی در شهر نشویل شده بود از مجلس نمایندگان ایالتی اخراج کردند. شرح این گزارش رو از من سحر عظیمی بشنوید. اخراج جاستن جونز و جاستن پیرسن حرکتی بود که مجلس قانونگذاران ایالتی از زمان جنگ داخلی تا کنون تنها چند بار از آن استفاده کردند. اکثر مجالس ایالتی قدرت اخراج اعضا را دارند، اما عموماً به عنوان مجازاتی برای قانونگذارانی که متهم به سوء رفتار جدی هستند محفوظ است، نه اینکه به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی استفاده شود. اکثریت جمهوری خواهان در مجلس با کم آوردن یک رأی از اخراج گلوریا جانسن سومین دموکرات عاجز ماندند. جان ری کلومنز نماینده دموکرات مجلس از نشویل گفت
این رکورد تا اکنون به سادگی ثابت می کند که جانسن از این مکان به مکان دیگر راه رفته است. او صدایش را بلند نکرد، فریاد نزد، او روی میز نکوبید، او یک میگافون در دست نداشت، هیچ کاری نکرد.
جانسن هفته گذشته و جونز و پیرسن پیوست و صدها معترض را در مقابل ساختمان کنگرس جمع کردند تا خواستار تصویب اقدامات کنترل اسلحه شوند. گلوریا جانسن نماینده دموکرات مردم از شهر ناکسویل میگوید
من صحبت‌های زیادی در مورد مراقبت از کودکان می‌شنوم، اما هیچ کس در مورد چیزهایی که از ورود خشونت با سلاح در مکاتب ما جلوگیری می‌کند صحبت نمی‌کند.
این اعتراض چند روز پس از تیراندازی در مکتب میساق، یک مدرسه خصوصی مسیحی که در آن 6 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند، پررنگ‌تر شد. هزاران نفر از مردم روز پنجشنبه برای حمایت از دموکرات ها به ساختمان کنگرس هجوم آوردند و در خارج از اتاق مجلس آنچنان با صدای بلند تشویق و شعار سر دادند که سر و صدا باعث اخلال جلسات شد. این سه نفر حین ورود به مجلس دست یکدیگر را گرفتند و پیرسن در حین عهد وفاداری مشت خود را به سمت جمعیت بلند کرد. جستن جی پیرسن عضو اخراجی دموکرات مجلس نمایندگان در تنسی میگوید:
In a country that was built on a protest.
شما به دنبال اخراج نمایندگی ناحیه 86 از این مجلس هستید در کشوری که بر بنیاد راهپیمایی و اعتراض بنا شده است.
هر قانونگذار اخراج شده واجد شرایط انتصاب مجدد به کرسی‌های خود خواهد بود. آنها همچنین واجد شرایط شرکت در انتخابات ویژه خواهند بود و طبق قانون اساسی تنسی قانونگذاران را نمی‌توان به خاطر یک جرم دوباره اخراج کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نمایندگان جامعه مدنی اوکراین و گروه‌های حقوق بشری این کشور از یک نهادی دیدن کردند که از روش‌های DNA با تکنولوژی بالا برای شناسایی افراد استفاده می‌کند که در جنگ‌ها و در اثر آفات طبیعی ناپدید شدند، اقدامی که به منظور افزایش همکاری‌ها در جریان جنگ جاری در اوکراین در نظر گرفته شده. اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
رئیس کمیسیون بین المللی افراد ناپدید شده گروه مستقر در هاگ میگوید که این سازمان در جمع‌آوری نمونه های دی ان ای و شواهد جنگ با چالش های بی سابقه مواجه است. کاترین بامپریگر رئیس کمیسیون بین المللی افراد ناپدید شده است. او میگوید:
ما در حال حاضر روی قضایای افرادی کار میکنیم که گم شدند و این در حالی است که جنگ نیز جریان دارد که این خود یک چالش است برای ما.
افراد مفقود شده و یا ناشناس پس از حمله روسیه بر اوکراین شامل سربازان و غیر نظامیان می شود که توسط نیروهای روسی کشته شدند. این افراد همچنان شامل کودکان می شوند که توسط نیروهای روسی ربوده شده و به روسیه فرستاده شدند. اقدامی که باعث گردید تا محکمه بین المللی جرایم حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کمیشنر حقوق کودکان روسیه را صادر کند. محققان این کمیسیون برای کمک به شناسایی کشته شدگان به اوکراین سفر کرده و دفتری را در کیف باز کردند. این کمیسیون به زودی توافق را با حکومت اوکراین نهایی می کند تا کارش را رسماً برای شناخت هویت افرادی که گم شدند یا مردند با جمع‌آوری دی ان ای از اجساد و ارجاع متقابل آن با گرفتن نمونه از اعضای خانواده تسهیل کند. همچون توافق به این سازمان در هنگام کار با خانواده های اوکراینی وضاحت قانونی می بخشد. در لابراتوار این کمیسیون در هاگ، محققان با استفاده از نمونه های کوچک استخوان دینی افراد را مشخص می کنند و با نمونه های ارائه شده توسط خانواده های مفقود شدگان آن را مقایسه می کنند. آنا پابووا از مرکز آزادی های مدنی برنده جایزه صلح نوبل اوکراین در میان نمایندگان جامعه مدنی کشورش بود که این هفته از مقر کمیسیون بین المللی افراد ناپدید شده یا IMCP و لابراتوارهای دی ان ای با تکنولوژی عصری در هاگ دیدن کرد. او میگوید
تعداد زیادی از افراد گم شده در اوکراین وجود دارد. نیاز است تا این موضوع در سطح قانونگذاری تصویب شود تا اقارب و بستگان افراد مفقود شده بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
پاپا و میگوید این مرکز و پروژه‌ای که به نام محکمه برای پوتین ایجاد شد تا کمک کند که شواهد از جنایات جنگی از زمان حمله روسیه بر اوکراین را جمع‌آوری کند تا حال نزدیک به 1000 درخواست دریافت کرده است که در آن ردیابی افراد گم شده و یا در اسارت تقاضا شده است. اما سابقه تعداد افراد مفقود شده در اوکراین از زمان حمله روسیه بر اوکراین از سال 2022 نبوده، بلکه به زمان درگیری های مخرب در شرق اوکراین که بیش از یک دهه قبل شروع شد میرسد. کمیسیون بین المللی برای شناسایی افراد ناپدید شده به هدف شناسایی قربانیان جنگ های بالکان در دهه 1990 تأسیس شد. این کمیسیون با دفتر محکمه بین المللی جرایم و سازمان های مبارزه با جرم جنایت مانند انترپول و یورپول به منظور تشریق شواهد یک جا کار می کند.
اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شما می خواهیم که ما را همراهی کنید.